ما وقع عليه الظاهر إسلام دليله مثل قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سبيلا طيبا فاحتجوا بأمر اضطراري و اتیان به مأمور و امر اضطراری آیا نفی از امر واقعی هست یا نه؟ آیا صلات و تیمم در حال فقدان ما مجزی از نماز مع الوضوء بعد رفع الفقدان هست یا نه؟ بحث در این بود. از کدیم از نظر مقام ثبوت و مقام تصور و احتمال احتمالاتی در کار بود که این احتمالات بعضی ها نتیجش اجزاء بود و بعضی ها نتیجش عدم اجزاء. مرتبه ثانی و مقام ثانی بحث راجع به مقام اثباته که آیا ظواهر ادله مشروعیت تیمم و دلیل امر اضطراری آیا اقتضای اجزاء می کند به طوری که قضا و اعاده دیگر لازم نباشد یا این که اقتضاء عدم اجزا می کند. ایشون می فرماید در درجه اول ما رجوع به اطلاقات ادله تیمم می کنیم، از مثل قوله تعالی فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، یا روایت معروفه از تراب احد الطهورین و یکی که عشر سنین، همون طوری که ما جنبه طهوریت داره و کافی و مجدی تراب همین طوره از تراب احد الطهورین و یکی که عشر سنین. البته این عبارت یک بیت عشر سنین معناش این است که اگر 10 سال هم شما فاقد الماء باشید و دسترسی به آب پیدا نکنید هیچ ناراحتی ندارد. خاک هم مثل آب عنوان طهوریت داره. آیا این روایت و آیه‌ای که در باب تیمم وارد شده ما میتونیم ازش استفاده کنیم که بعد از آنی که عذر برطرف شد و فقدان ما مبدل به وجدان ما شد، آیا این نماز مد تیمم قبلی کافیست یا نه؟ ایشون میخوان بفرماین از اطلاق این آیه و مثل این روایت ما این استفاده رو میکنیم. چطور از اطلاقش استفاده میکنیم؟ برای اینکه ظاهر این آیه اینه اِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَنْ، وظیفه شما نماز مرد تیممه، دیگه هیچ صحبتی نمی کند که بعد وجدان الماء بازم وظیفتون نماز مع الوضوء. صحبت از مطلب تازه و تکلیف تازه در این آیه و روایت نیست. از تراب احد و تهورین دیگه نمیگه بعد از آنی که شما واجد الماء شدید، دیگه این عملی که با طهارت ترابیه انجام دادید این عملتون به درد نمی خوره، باید اعاده بشود. باید قضا بشود. پس اخلاق در آیه و روایت معنی اخلاقش اینه میگوید وزیفه شما صلات مد پیمنمه و صحبت از اعاده و قضا نمی کند اصلا، با اینکه در مقام بیانه میخواد وظیفه من و شما رو معین و مشخص بکنه. هیچ صحبتی از اعاده و قضا در این آیه و روایت به چشم نمیخورد. پس از راه سکوت از اعاده و قضا و اکتفا کردن بر وظیفه شما که عبارت از صلات و مد تیممه استفاده می کنیم که لا یجب علیکم الاعادت ولل قضا. حالا اگر کسی در این اطلاق مناقشه کرد و برای او این اطلاق قابل قبول نتوانست واقع بشود، گفت از کجا که متکلم در مقام بیان تمام وظیفه ما باشه؟ شاید فقط میخواد بگه وظیفه فعلیتون نماز و تیممه، اما بعد از رفع العذر اعاده و قضا لازمه یا لازم نیست، این فعلا در مقام بیانش نیست که شما بخواید استفاده کنید. اگر کسی در اطلاق مناقشه کرد و دست از ادله لفظیه کوتاه شد، اینجا نوبت به اصل عملی میرسد. نوبت به این میرسه که کسی مد تیمم نماز خونده، حالا یک ساعت به غروب واجد الماء شده، شک می کند که آیا اعادت الصلاة مع الوضوء برای او واجب یا نه. اینجا چرا رجوع به اصل براءت نکنه؟ اینجا شک در تکلیف، شک در آمدن صلاة مع الوضوء و وجوب صلاة مع الوضوء. لذا همون طوری که در سایر شبهات وجوبیه و موارد شک در تکلیف رجوع به اصالت البراءه می شود، این آدم هم الان شک در تکلیف داره، نمی دونه که هل یجب علیه الصلاة مع الوضوء در یک ساعت به غروب مونده یا لا یجب علیه. هذه شبهة وجوبية درش باید رجوع به اصل براءت بشود، مانعی از این نظر نیست در کار. و اگر در باب اعاده توانست وجوب را بردارد، در باب قضا دیگه به طریق اولا. اگر اعاده در وقت بر کسی لازم نباشه، دیگه قضا در خارج وقت به طریق اولا لازم نیست. ولو این که مرحوم مشکینی می‌فرماید این اولویت رو ما نفهمیدیم معناش چیه، برای اینکه اگر شما مراجعه به اصل می‌کنید، اصل در هر دو یک نواح جاری می شود. شما شک دارید اعاده واجب یا نه، اصالت البراءه جاری می شود. شک می کنید که قضا واجب یا نه، اصالت البراءه جاری می شود. به عبارت روشن‌تر، مسئله قولویت مال احکام واقعی است، اما مطلبی که به اصل ثابت بشه و به اصالت البراءه ثابت بشود، اونجا دیگه جای اولویت نیست. اگر مجرای اصالت البراءه در هر دو جاری می شود، اگر نیستم جاری نمی شود. جای رجوع به اولویت ایشون میفرماید نیست. پس نتیجه این شد که اگر دست ما از ادله لفظیه کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، اصالت البراءه هم وجوب اعاده رو برمیدارد و هم وجوب قضا رو. لیکن در باب قضا ایشون رو فرضی می کنن، آخرش هم می فرماین این مجرد فرض واقعیتی نداره. اگر ما چون دلیل قضا داره اقض مافات، اون چرا که فوت شده باید قضا کرد، این فاقت رو شما چجوری معنا میکنید؟ ظاهر از کلمه اقض مافات یعنی اون واجبی که فوت شده، اون فریضه‌ای که فوت شده. در اینجا واجب فوت نشده، واجب ما نماز مرد تیمم بوده، نماز مرد تیمم خوندی، چیزی فوت نشده از ما. ظاهر کلمه اقض مافات یه همچه مطلبیه، لیکن اگر کسی اومد اینجوری معنا کرد که این معنا صرف فرضه برخلاف واقعه، معنا کرد اینجوری که اگر یک واقعی فوت شده باشد ولو این که اون واقع وظیفه شما نبوده، بر شما وجود نداشته، فریضه لازمه نبوده، ولی اگر یک واقعی فوت شد شما باید اون واقع رو قضا بکنید. اینجا بگید نماز محل وضوع از ما فوت شده، ولو اینکه وظیفه ما نماز محل وضوع نبوده، لکن چون تکلیف واقعی اولی عبارت از صلاة محل وضوع و دلیل اقض مافات فوت واقع رو دلالت داره، ولو اینکه وظیفه شما هم نباشه، اون وقت اینجا اقض مافات دلالت بر وجوب قضا در خارج وقت می کند. اگر ما اقض مافات رو به این کیفیت معنا بکنیم این نتیجه رو دارد، لیکن پیداست که مطلب اینطور نیست. اقض مافات یعنی واجبی را که فوت شده باشد، وظیفه ای اگر از دست رفته باشه، و اینجا واجب فوت نشده، وظیفه ما صلات مرد تیمم بوده و صلات مرد تیمم رو ما در وقت انجام دادیم. پس اگر یه همچی فرضی بکنیم وجوب قضا در کار هست، لکنه مجرد الفرض، بدون اینکه اقض مافات رو کسی بتونه این طور معنا کند. حالا این تیکه عبارت رو ملاحظه بفرمایید که از امر اضطراری خلاص بشید. و اما ما وقع علی، یعنی اما مقام اثبات، اونی که امر اضطراری درش واقع شده و در خارج امر اضطراری او رو دلالت داره، و ظاهر و اطلاق دلیل، ظاهر اطلاق دلیل امر اضطراری دلیلش کدومه؟ مثل قوله تعالی فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، و قوله علیه السلام از تراب احد و تهورین و یکی که عشر سنین. از کلیم این یکی که عشر سنین به ما ارتباطی ندارد، یکی که عشر سنین معناش اینه اگه 10 سالم شما فاقد الماء بودید، دسترسی به آب پیدا نکردید، مانعی نداره 10 سالم شما نماز مد تیمم بکنید به جایی برخورد نمی کنه. و قوله علیه السلام از تراب احد و تهورین و یک بیت عشق سنین، ظاهر این آیه و روایت اول اجزا و عدم وجوب الاعادت اول قضا و لا بد فی ایجاب الاتیان بهی ثانیاً، اگر اعاده و قضا لازم باشه لا بد من دلالت دلیل بالخصوص، باید یک دلیل خاصی بیاد دلالت بر وجوب اعاده یا قضا کنه، و الا مقتضای اطلاق آیه و روایت عدم وجوب اعاده و قضا. و بل جمله فالمتبعو و الاطلاق لو کان، اگر اطلاقی باشه. شما هم قبول بکنید که این آیه و روایت اطلاق داره. از طرف دیگه باز این نکته رو عرض کردم که بحث ما در کلی امر اضطراریه و مسئله صلات مد تیمم یکی از مثال‌های امر اضطراریه. اینطور نیست که امر اضطراری فقط مثالش صلات مد تیمم باشه. صلات جالسن برای کسی که قدرت بر قیام نداره، صلات مضطجعن برای کسی که قدرت بر جلوس و قیام نداره. اینا هم از مصادیق امر اضطراریه و در هر کدام باید دلیل خودش رو ملاحظه کنی. این دلیل تیمم فقط در مسئله صلات مد تیمم اثر داره. پس ایشون که میگه فالمتبعو و الاطلاق لوکان، این معناش این نیست که فقط مسئله صلات مد تیمم و اطلاق این آیه و روایته. ممکنه در یه مصداق و مثال دیگری ما دلیل مطلقی نداشته باشیم، اطلاقی در کار نباشه. و الا اگر اطلاقی در کار نبود، الاصل متبع عبارت از اصل، باید رجوع به اصل بکنیم. حالا اصل چی میگه؟ و هو یقتضی براءت من ایجاب الاعاده. اصل اعاده در وقت واجب نیست. لکونه شکن فی اصل تکلیف، برای اینکه شبهه شبهه وجودیت و در شبهه وجودیه مرجع عبارت از اصالت البراءت. شک داریم که نماز مل وضوع، حالا که واجد الما شدیم آیا وجود داره یا نه، اصالت البراءت جاری می شود. این نسبت به وقته. و کذا ان ایجاب القضا به طریق اولا، اگر در خارج وقت شما واجد الما شدید. اینجا هم اصل براءت میگه وجوب قضا نداره، منتها ایشون میگه به طریق اولا. هر کد مرحوم مشکینی میفرماید اولویت رو ما نفهمیدیم و حقاً با ایشونه. در مجرای اصل اولویت در کار نیست، اولویت نسبت به حکم واقعیه که اگر اعاده واجب نباشه قضا هم وجوب ندارد به طریق اولا. اما در حکم ظاهری که مقتضای اصله، اولویتی در کار نیست. هر دوشون شبهه وجودیه و باید رجوع به اصالت البراءه بشود. و کذا ان ایجاب القضا به طریق اولا. نعم در باب قضای راه فرضی که درست کرد، نعم لو دل دلیل وجوب قضا که همون اقزمافاته، اگر دلالت کند علا ان سبب وجوب قضا فوت واقعه، واقع اگر فوت شده باشه این موجب وجود قضاست، ولو لم یکن هو فریضتن، ولو اینکه این واقع بر شما واجب نبوده، وظیفه شما نبوده از اول صلات معتیم مل وضو، لیکن خب اینتون واقع اولیش صلات مل وضوست و صلات مل وضو در وقت واقع نشده. اگر ما اقدما خاص رو اینجوری معنا کنیم، کان القضاء واجبا علی، قضاء در خارج وقت بر این واجبه، لتحقق سببه، برای اینکه سببش فوت الواقعه و واقعا فوت شده. و این عطا بالغرض، غرض چندین جالب نیست، و این عطا بالفرض، ولو اینکه واجبشو انجام داده، فریضه رو انجام داده، لیکن در این حال واقع فوت شده و دلیل وجوب قضا روی فوت واقع تکیه می کنه. و این عطا بالفرض یعنی به ما هو فریضتون له. پس اگر دلیل وجوب قضا رو اینجوری معنا کنیم درسته، لکنه مجرد الفرض، مجرد الخیال، خیاله که ما بتونیم دلیل وجوب قضا رو این طور معنا بکنیم. تا اینجا عوامر اضطراریه تمام، و اما عوامر ظاهریه، این بحثش دقیق‌تر و مشکل‌تره. درست دقت بفرمایید. اگر کسی نماز خون با طهارت ظاهریه، به این طهارت ظاهریه یا از راه قاعده طهارت کل شیء طاهر ثابت شده، یا از راه استسقاء طهارت، که حالا در استسقاءش یک تردیده به ایشون می فرماید بی وجه قوی، استسقاءم مثل قاعده طهارت میمونه، تردیدش رو بعد عرض میکنی. اگر به استناد استسقاء طهارت یا قاعده طهارت اومد در لباسی نماز خواند، بعد که نماز تمام شد و یکی دو ساعت فرزند گذشت، فهمید که عجیب، این لباس نجس بوده در حال صلات، آیا برش اعاده لازمه یا نه؟ یا اگر در خارج وقت براش کشف اختلاف شد، آیا قضا لزوم دارد یا ندارد؟ در این مقام در این بحث می کنیم. ایشون می فرماید در مثل اصول عملیه، این عوامر ظاهریه یک شعبه دارد، در عوامر ظاهریه دو شعبه در کاره، یک شعبه مربوط به اصول عملیه است، مثل استسقاء و قاعده طهارت و قاعده حلیت و اشباه اینها، یک شعبه مربوط به امارات، مثل اینکه اگر فرزند بینه قائم بشود بر طهارت صوب شما، یا در مثل احکام شرعیه اگر خبر واحدی قائم شد بر این که وظیفه شما در روز جمعه نماز جمعه است و شما نماز جمعه رو خوندید، بعد معلوم شد که نه، وظیفه نماز ظهر بوده، اینم داخل در محل بحث ما. پس عوامر ظاهریه که ما تعبیر می کنیم یک شعبه، شعبه اصول عملیه است، یک شعبه مربوط به امارات ظنیه معتبر است، مثل خبر واحد بینه، اشباه خبر واحد و بینه. آیا اینها مجزی هستند بعد از کشف الخلاف؟ بیاموزی نیستن. ایشون میخوان تفصیل بدن بین این دوتا، بگن در اصول عملیه ما قائل به اجزا هستیم، اما در امارات قائل به اجزا نیستیم. با اینکه روی نظر بدوی مقام امارات بالاتر از مقام اصوله، لیکن از نظر اجزا عکس مطلب، روی اصول عملیه اجزا هست در کار، اما روی امارات در کار نیست. به عبارت روشن‌تر، اگر قاعده طهارت بگه این عبای شما طاهره، اینجا شما نماز خوندید در این عبا و بعد کشف خلاف شد، این نماز مجزیه. اما اگر به استناد بینه شما ایستادید و نماز خوندید و بعد کشف خلاف شد، آزالا یکزی، این نماز به درد نمی خورد. چرا؟ فرق بین امارات و اصول در این جهت چیه؟ ایشون این طوری فرق رو بیان می کنند. می فرمایند ادله اصول عملیه اینها حکومت در ادله واقعیه دارند و نظارت نسبت به اون ادله داره و در مقام توضیح و تشریح و توسعه اون ادله واقعیه، و چون حکومت بر اون ادله داره و توسعه در اون ادله رو میدهد، ما باید قائل به اجزا بشیم. مثل چی؟ این قاعده طهارت که میگه کل شیء طاهر، این چی میخواد بگه؟ واقعش مقصود از این کل شیء طاهر چیه؟ میگه این عبایی که شک داری نجسه یا طاهره، حکم به انه طاهران، یعنی که حکم به انه طاهران هدف از حکم به طهارت این عبای مشکوک و نجاستیه. این باطنش اینه که میخواد بگوید که اون دلیلی که میگوید باید در حال نماز لباس تو طاهر باشه، اگر شما باشید و خود اون دلیل ظاهرش این است که باید طهارت واقعیه داشته باشه، اگر دلیل شد لا صلاة الا به طهوره و طهورم فرض کردیم طهارت لباس و بدن رو شامل میشه، خب این لا صلاة الا به طهوره رو شما چجوری معنا میکنید؟ معناش این است که لباس واقعا باید طهارت داشته باشد، بدن واقعا باید طهارت داشته باشه. پس خود دلیل اولی ظهور در اعتبار طهارت واقعیه داره. خب حالا یه دلیلی اومده به نام قاعده طهارت، میگه لباس مشکوک رو احکم به انه طاهره. خب از این قاعده طهارت میگوشیم احکم به انه طاهره یعنی چه؟ وظیفه من نماز در لباس طاهر واقعیه، معذارت که میگه احکم به انه طاهره. خب این چه اثری بر قاعده طهارت ترتب پیدا میکنه؟ پس معلوم میشه که قاعده طهارت میخواد اون لا صلاة الا به طهور رو معنا کنه. بگه تو خیال میکنی که اون طهارتی که معتبر در لباس مصلی و در بدن مصلیه اون طهارت واقعی است، تو خیال میکنی. دلیل اولم ظاهرش اینه، لیکن من به لسان یک مفسر، به لسان یک توضیح دهنده میخوام توضیح بدم. بگم اون طهارتی که شنیدی در بدن و صور مصلی اعتبار داره، او اهم از طهارت ظاهری و واقعیه. چون حالا یه دلیلی اومده به نام قاعده طهارت، میگه لباس مشکوک رو احکم به انه طاهرون. خب از این قاعده طهارت میگوشیم احکم به انه طاهرون یعنی چه؟ وظیفه من نماز در لباس طاهر واقعیه، معذارک تو میگه احکم به انه طاهرون. خب این چه اثری بر قاعده طهارت ترتب پیدا میکنه؟ پس معلوم میشه که قاعده طهارت میخواد اون لا صلاة الا به طهور رو معنا کنه. بگه تو خیال میکنی که اون طهارتی که معتبر در لباس مصلی و در بدن مصلیه اون طهارت واقعیت، تو خیال میکنی. دلیل اولم ظاهرش اینه، لیکن من به لسان یک مفسر، به لسان یک توضیح دهنده میخوام توضیح بدم، بگم اون طهارتی که شنیدی در بدن و صور مصلی اعتبار داره، او اهم از طهارت ظاهری و واقعیه. همونطوری که طهارت واقعیه نماز شما رو صحیح میکنه، طهارت ظاهریه به اعتماد قاعده طهارت اونم نماز شما رو درست میکنه. در حقیقت قاعده طهارت بعد از حکومت بر دلیل اعتبار طهارت، نتیجه روی هم رفتشون این میشود که یعتبر و صلات و فی صحت صلات از طهارت الذی هی اهم من کونه طهارتا واقعیه او طهارتا ظاهریه. شرط نماز طهارت به معنی عامه. خب شما اینجا الان که با استصحاب یا قاعده طهارت نماز خوندید، بعدم معلوم شد که لباستون نجس بوده، این نماز شما فاقد شرط نبوده که. اگر طهارت واقعیه شرط بود، این نماز شما فاقد شرط بود. اما اگر شرط اهم از طهارت واقعی و ظاهری باشه، این نمازی که خوندید حقیقتا واجد شرط بوده. برای اینکه شرط به خصوص طهارت واقعی نیست، شرط طهارت به معنی اهم و طهارت به معنی اهم موجود بوده. پس این نماز شما چه نقصی داره؟ چه خللی در این نماز شما تصور میشه که مسئله اعاده و قضا پیش بیاید؟ درسته الان فهمیده که عبا نجسه، لیکن علم شما برای نمازهای بعدی به دست میخوره، یعنی برای نمازهای بعدی دیگه قاعده طهارت جاری نمیشود. اما نسبت به نماز گذشته روی این حساب این علم شما کمترین اثری برش ترتب پیدا نمی کنه. اما در دلیل بیانه مطلب اینطور نیست. اون دلیلی که بیانه رو حجت می کنه، خبر واحد رو در احکام حجت می کنه، او در مقام توسعه و توضیح و تنبیه نیست. او در این مقامه میگه دلیل، مثلا دلیل میگه طهارت واقعیه شرطه، من تو رو دارم راهنمایی به واقع میکنم، میگم طهارت واقعیه اینجا وجود داره. اونی رو که دلیل دلالت بر اعتبارش میکنه که عبارت از واقعه، من بیانه میگم الواقعه موجوده، میگم همون طهارت اینجا تحقق داره. تو شما بعد از نماز فهمیدید که بیانه یا دروغ گفته یا اشتباه کرده، اینجا نماز شما فاقد شرطه. فرضاً شرط طهارت واقعیه بوده، بیانه گفته طهارت واقعی هست، بعدم معلوم شد که طهارت واقعی نیست، این نماز نماز شما نماز ناقصه، نماز فاقد شرطه، نمازیست که اون شرط واقعی درش تحقق نداره. پس دلیل اعتبار بیانه این که بیانه طریق به واقعه، به خلاف قاعده طهارت و استصحاب که اونا جنبه طریقیت نداره. عد می شود گول زده، اشتباه کرده، دروغ گفته. اینجا به چه مناسبت این نماز شما محکوم به صحت باشه؟ پس نتیجتاً در اصول عملیه روی این مبنای توسعه و حکومت باید قائل به اجزا بشوید. اما در باب طرق و امارات، چون مفاد طرق و امارات راه نمایی به واقعه، بدون اینکه در دلیل واقع یک توسعه و تنبیهی رو دلالت داشته باشد، باید قائل به عدم اجزا بشید. یک صفحه عبارت رو مطالعه بکنید.